بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام إنه خير الناس عندما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که صاحب کفایه مقدماتی را برای اثبات مختار خودشان که عبارت بود از امتناع اجتماع امر و نهی ذکر فرمودند. سه مقدمه از مقدمات ایشان ذکر شد که هیچ یک از اون مقدمات ثلاث مورد قبول واقع نشد. و اما مقدمه چهارم ایشان در کفایه می‌فرمایند که الرابع حاصل این مقدمه در واقع برای دفع توهمی است که از صاحب فصول شده است. صاحب فصول چنین ادعا فرمودند که بحث جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع امر و نهی امتناع اجتماع امر و نهی این در حقیقت تابع این است که شما قائل به اصالت وجودید یا اصالت ماهیت. اگر اصالت الوجودی شدید در اینجا باید امتناعی باشید، اگر اصالت الماهوی باشید در اینجا باید قائل به جواز اجتماع بشوید. والوجه فی ذلک این است که بنابر مبنای اصالت وجود عناوین متعددهی که عارض بر وجود شود موجب تعدد اون وجود نخواهد شد. و لحاظا بنابر این مبنا در ما نحن فیه وجود واحدی خواهیم داشت، حالا از سنخ جوهر یا عرض، که این وجود واحد هم معنون به عنوان صلات است که ماهیتون و هم معنون به عنوان قصب است که این ایزن ماهیتون اخرى. چون وجود اصیل است پس اونچه که در خارج تحقق پیدا کرده است وجود صلات است، وجود واحدی است که اون وجود واحد معروض این دو عنوان شده است. و چون عناوین از قبیل ماهیاتند و بنابر این مبنا غیر اصیلند، تعدد و وحدت اونها هیچ گونه اصالتی ندارد. اون چه که اصیل است و واقعیت دارد همانا وجود است و چون وجود واحد است قهرن امر متوجه به او و نهی متوجه ایزن به او مستلزم اجتماع ضدین در شیء واحد خواهد بود. و اگر قائل به اصالت ماهیت شدیم قضیه برعکس خواهد شد، وجود می شود یک امر اعتباری لا واقع له، اون چی که در واقع هست ماهیت است. غصب ماهیتون و صلات ماهیتون اخرى. فعلا داریم کلام صاحب فصول را عرض میکنیم، ما کاری نداریم بلا اینا عرض شد که اصلا صلات خارج است از مقولات، حتی عنوان هم برای مقوله نیست. اسم است برای یک مرکب اعتباری، فرق است بین عنوان بودن برای مقوله یا اسم باشد برای مرکب اعتباری. دیروز اینا رو عرض کردیم. خب اگر این ماهیات امور متأصله باشند در خارج، نهی متوجه شده است به ماهیت قصب، امر متوجه است به ماهیت صلات. اینا دو ماهیت متفاوت با یکدیگرند. ماهیات هرگز با یکدیگر جمع نمی شود، چون لسان حال ماهیت در حقیقت لسان عین هازا من ذاک است، ربطی به یکدیگر ندارد. پس متعلق امر شیئون و متعلق نهی شیئون آخر. بنابراین دیگه ما باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی در شیء واحد بشویم. چرا؟ چون اون شیء واحد وحدت او اعتباریه است، نه خارجیه. اون چه که خارجیت دارد ماهیت اون شیء واحد است، و ماهیت اون شیء واحد در خارج دو ماهیت است حسب این بیان، یکی ماهیت صلات و دیگری ماهیت قصب. صلات است که واقعیت دارد، قصب است که واقعیت دارد. وجود صلات یا وجود قصب این معنا ندارد که واقعیت داشته باشد طبق مشرب دوم. این امر اعتباری است، ما انتزاع میکنیم یا اعتبار میکنیم در ذهنمان وجود را، و وجود فقط در وعاء مفهوم هست و خارج از دایره ذهن و مفهوم وجود شیئیتی ندارد. بنابر مسلک دوم، اون چیزی که هست فقط ماهیت است که عبارت است از قصب و عبارت است از صلات. صلات شیئون، قصب شیئون آخر. اگر او امر دارد چه ربطی به قصب دارد؟ و اگر قصب مورد نهی واقع شده است چه ربطی به صلات دارد؟ نه امر از صلات تجاوز می کند به قصب، و نه نهی از قصب سرایت می کند به صلات. شما در ذهن خودتان یک مفهوم واحدی را در نظر گرفتیم به عنوان مجمع، پس موضوعاً اجتماعی نخواهیم داشت تا بگیم آیا استحاله دارد یا ندارد. پس خلاصه فرمایش صاحب فصول این شد که شما به جای اینکه بیایید اینجا بررسی کنید که آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نیست، بروید اون مسئله را تحقیق کنید که آیا اصالت الوجودی هستید یا اصالت الماهومی. اگر اونجا قائل به اصالت وجود شدید، اینجا باید امتناعی بشوید. اگر اونجا قائل به اصالت ماهیت شدید، اینجا باید اجتماعی باشید. زفتم کرده بلا میفرمایید دیگه، دقت بفرمایید. عرض کردم اگر اصالت الوجودی باشید، اون چیزی که واقعیت دارد وجود است. وجود هم شیء واحد هست، پس شیء واحدی است که یک عنوان صلات بر او منطبق شده و یکم عنوان قصب. این دو عنوان دو عنوان عرضی هست، اینا فقط در وعاء اعتبار وجود دارند، این عناوین نمیان در خارج. اونی که در خارج است وجودی است که تارتن معنون است به عنوان صلات و اخرى معنون است به عنوان قصب. اون وجود چون امر واحد است، قهرن اون شیء واحد متعلق هم امر شده است و هم نهی. چون امر و نهی با هم متضادن، صاحب فصولی رو میپذیرد، تضاد احکام رو قبول دارد. چون متضاد هستند، پس بنابراین اجتماع ضدین در شیء واحد خواهد شد. لذا لا محاله شما باید قائل به چی باشید؟ به امتناع بشوید. این حاصل فرمایش ایشان. مقدمه چهارم رو صاحب کفایی برای دفع این توهم ذکر کرده است. حاصل فرمایش ایشان این است که اولا وجود واقع دارای یک ماهیت است، یعنی اگر شیئی وجودن وجود واحد بود، قهرن ماهیت او هم باید ماهیت واحده باشد. چرا؟ چون ماهیت یعنی ما یقال فی جواب ماهو. آیا برای شیء واحد در مقام تعریف بیش از یک حد تام خواهد بود یا غیر؟ حد تام متشکل است از جنس غریب و فصل غریب. شیء واحد بیش از یک جنس غریب خواهد داشت، ولی در سلسله طولیه جنس غریب و متوسط و جنس عالی و جنس الاجناس برای شیء واحد می شود تصور بکنیم. انسان جنس غریب، او حیوان است. بعد جسم مطلق جسم نامی است به صورت سلسله طولیه. بعد جسم مطلق تا می رسد به جوهر مادی، این مراتب جنس انسان هست. در مراتب فصل هم همینطور، ولی جنس غریب او فقط حیوان است، فصل غریب او فقط ناطق هست. بیش از یک جنس غریب و یک فصل غریب که عبارت است از مجموعه این دو از حد تام، بیشتر از این برای انسان نیست. حالا این از با مثال عرض کردیم، هر شیء واحدی در خارج بیش از یک ماهیت ندارد، و الا که اگر بیش از یک ماهیت داشته باشد لازم می آید که هر شیء متفصل به دو فصل غریب بشود و متجنس به دو جنس غریب بشود، و این لازمه اش این است که هر شیء دو شیء باشد نه یک شیء، و این خلف فرض است و معال خلف هم به تناقض هست در حقیقت. چون اگر اون یک شیء است دیگه دو تا جنس غریب داشتن و دو تا فصل غریب داشتن یعنی چی؟ اگر دو جنس غریب و دو فصل غریب است، معناش این است که دو شیء است در خارج نه یک شیء. با تحفظ بر وحدت دو فصل و دو جنس غریب داشتن لایعقل است، چون یلزم منه الخلف. بعد مثال میزنند، میفرمایند مسئله وجود به ماهیت مسئله طبیعی و فرد هست، که فرد واحد فرد قهرن یک طبیعت بیشتر ندارد. زید فرد انسان است، نه اینکه زید فرد انسان هم باشد فرد حمار هم باشد. حالا اعدای اهل بیت حکمن فرد خیلی همور و مستنفره هستند، و اما به حسب اصطلاح منطقی فرد یک طبیعی هستند. این معنا که وجود واحد یک ماهیت بیشتر ندارد یک مطلبی است که می‌فهمم فرقی بین فریقین و مبنیین نیست، چه شما مبنای اصالت وجود را قائل باشید یا قائل به مبنای اصالت ماهیت بشوید. مبنای شما هر چه باشد در اون مسئله، در این مسئله اتفاق نظر دارند همه به هر حال کسانی که قائل به این مباحث هستند و در این مباحث حرف دارند، این را قبول دارند که شیء واحد ماهیت واحده دارد. کما اینکه ماهیت واحده هم به حسب خارج وجود واحد برای او باید باشد. به حسب مراتب چرا می شود برای ماهیت واحده مراتبی از وجود قائل بشویم، ولی به حسب وجود عینی یک وجود دارد. پس هر وجودی یک ماهیت دارد، کما اینکه هر ماهیتی هم به حسب وجود عینی یک وجود دارد. حالا کلام صاحب کفایه می خواهد طوری بیان کنیم که اشکال برای خارج نباشد. حالا این مقدمه را که داشته باشید، ما از شما سوال می‌کنیم، اگر شیء واحد است چگونه شما دو عنوان را به عنوان دو ماهیت برای شیء واحد در نظر گرفتید؟ عنوان قصب و عنوان صلات دو ماهیت برای اون شیئی که در خارج هست نخواهند بود، چون این لازمش این است که شیء واحد داره دو ماهیت باشد، که نه اصالت الوجودی این حرف را قبول دارد نه اصالت الماهوی. اگر این شد، اساس توهم صاحب کفایه در حقیقت باطل خواهد شد. چرا؟ چون مبنای کلام ایشان بر این بود که ما اولا این دو عنوان صلات و قصب را به عنوان دو ماهیت برای اون شیء خارجی بدانیم، بعد بگیم شما اصیل را چه می دانید. اگر اون وجود را اصیل می دانید، خب اینجا قائل به امتناع بشوید. اگر ماهیت را اصیل می دانید، چون اینجا دو ماهیت هست، چون قصب یک ماهیت است و صلات ماهیت اخرى، قائل به جواز اجتماع بشوید. ولی این کلام شما مبنی بر این است که ما بشود برای یک شی دو ماهیت فرض کنیم و یک شی دارای دو ماهیت باشد، و این مطلب چیزی است که نه اصالت الوجودی این را قبول دارد نه اصالت الماوی. فتحصل مما ذکرنا، این که صاحب کفایه میفرماید خلاصه اساس کلام صاحب فصول بر ابتناء مسئله جواز اجتماع و امتناع اجتماع را بر مبحث اصالت وجود و اصالت الماهیه بر یک امری است که اون امر قائل ندارد، و اون عبارت هست از این که برای یک وجود بشود ما دو تا ماهیت داشته باشیم و دو ماهیت فرض کنیم. فعلا هازا، این فرمایش هم بی اساس خواهد بود. این حاصل کلام صاحب کفایه است در مقدمه چهارم. بعد از ذکر این مقدمات که به حمدالله همه اونها عرض شد، نتیجه‌ای که صاحب کفایه گرفتن می‌فرمایند مجمع که عبارت است از اون حرکتی که در دار قصبی واقع شده است، این مجمع وجود واحد است، اون حرکت شیء واحد، و این شیء واحد دارای ماهیت واحده هست به حکم اونجا که در مقدمه چهارم گفته شد. مجمع یعنی اون چیزی که محل اجتماع امر و نهی شده است. مجمع همون حرکت در دار قصبی است تحت عنوان صلات. این حرکت در دار قصبی که معنون است به عنوان صلات، وجود واحد. اگر وجود واحد است پس ماهیت او ایزن واحده خواهد بود. پس اگر شیء واحدی است وجودن و ماهیتن، اجتماع دو امر متضاد به عنوان امر و نهی در شیء واحد لایعقل هست، پس بنابراین ما باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد بشویم. و تعدد عناوین مانند تعدد اعراض است. چطور اگر چند عرض بر یک موضوع قائم بشود موجب تعدد معروض نمی شود، در آن واحد شما ممکن است 5 عرض قائم به وجود شما بشود. عرض فعل، عرض اضافه، حالا اگر از امور عینیه بدانیم اضافه را، عرض وضع، عرض کم، عرض کیف، اینا چند تا عرض دیگه در یک وجود جمع شدن. عروض این اعراض متعدده و تقوم اینها به وجود واحد موجب می شود که اون معروض متعدد بشود. خیر، در مانع حنفی هم همینطور. اگر اون حرکت در دار قصبی که هم عنوان قصب بر او صدق می کند و هم عنوان صلات، عنوان قصب و صلات به منزله دو عرضند که قائم شدند به چی؟ به اون وجود که عبارت از حرکت در دار قصبی، اونم تازه وجود عرضی است. حرکت در دار قصبی جوهر نیست، عرض از خودش. اینها متقومی به او شده اند. این دو عنوان موجب تعدد وجود اون حرکت نخواهد شد. اگر موجب تعدد نیست، اون حرکت شیء واحد وجودن و ماهیتن. اگر وجود واحد شد، ماهیت هم قهرن واحد است. پس نتیجتاً نمی شود امر و نهی در شیء واحد به وحدت شخصی تحقق پیدا بکند. اجتماع امر و نهی در شیء واحد شخصی لایعقل هست. اگر غیر معقول است، پس شما در این مبحث باید قائل به امتناع بشوید. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است در اون عبارتی که در ابتدا فرمودند بعد از اون مقدمات عشره. ما اگر بخواهیم اثبات بکنیم قول به امتناع را به نحوی که نه اشکالات وارده گفته شده تا کنون و نه اشکالاتی که پس از این بخواهد توهم شود وارد نباشد، دفع ماغیل و ما یمکن و ان یقال متوقف است بر این امور اربعه. این امور اربعه را که عرض کردیم تا کنون نتیجه میگیرن بعدن که فعلا هازا حرکت در دار قصبی شیء واحد، این شیء واحد دارای ماهیت واحده است، و به اعتبار ما این که شیء واحد است عنوان قصب که بر او نهی مترتب شده است و عنوان صلات که موضوع برای امر قرار گرفته است، موجب نمی شود که جائز باشد توجه امر و نهی به این حرکتی که در دار قصبی واقع شده است. امر به لحاظی که انها صلاتون و نهی به اعتبار انها قصبون، انها قصبون. این حاصل فرمایش صاحب کفایه است. تا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا، گرچه این بیان عرض شد ولی مجددن بعد از استنتاج صاحب کفایه از مقدمات اربعه به هر حال باید بیان بشود، مخصوصا اون چرا که در این مقدمه رابعه ذکر فرمودند که در این تحقیقی که عرض می شود تکلیف اون بیان ایشان در مقدمه چهارم هم روشن می شود که بحث صلات و قصب نسبت به حرکت موجوده در خارج آیا مسئله این مسئله ماهیت و وجود است یا اصلا ربطی به اونجا ندارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه جدا جدا این رو برسیم. اولا یا سراغ صلات، ما درباره صلات تکلیفش روشن کردیم دیروز، گفتیم آقا خود صلات به ماهی صلاتون داخل در مقوله از مقولات نیست، بلکه این یک عنوان، بلکه ادق از این اسم است برای مرکب از چند مقوله. واضح است که شیئی که مرکب از چند مقوله بشود اون ترکیب ترکیب اتحادی نخواهد بود. چرا؟ چون مقولات اجناس عالیات هستند و اجناس عالیات تحت جنسی واقع نمی شوند تا توهم ترکیب اتحادی در اونها بشود. قهرن ترکیب ترکیب انضمامی است. از مجموعه انضمام، این انضمام هم انضمام خارجی نیست بلکه انضمام اعتباری ذهنی است. یعنی مولا در افق نفس شریف خودشان این مقولات متعدده را به عنوان شیء واحد در نظر گرفتند و اسمی هم برای این مجموع گذاشتند که عبارت باشد از اسم صلات. حالا اگه عنوان میگیم منظور من همون اسمه، یه وقتی اگر در عرایض ما این عنوان آمد، اسمی برای این مجموعه از اعراض که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم به نام صلات گذاشتن که از صلات و اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. پس صلات اسم است برای یک امر اعتباری و یک مرکب اعتباری. خلاصه کلام صلاتی که اسم است برای مرکب اعتباری، این دیگه چه ربطی به مسئله وجود و ماهیت دارد؟ کما اینکه چه ربطی به مسئله اصالت وجود یا اصالت ماهیت دارد که صاحب فصول بیان کردن. یعنی این اشکال مرحوم شیخ نه تنها بر صاحب کفایه است، بر صاحب فصول هم هست. بحث صلات، بحث اجتماع امر و نهی در مورد صلات و قصب اصلا اجنبی است، هم از فرمایش صاحب فصول هم از فرمایش صاحب کفایه. چون صاحب کفایه اشکال کبروی بر صاحب فصول نکردن بلکه اشکال صغروی کردن، تنه و کبرا را قبول دارن. این راجع به صلات. نسبت به قصب، قصب را فرمودن چیست؟ قصب را عرض کردیم داخل در مقوله است، چون عبارت است از استیلاء بر مال غیر که لا یرزا بها صاحبه، استیلایی که صاحب اون مال به این استیلا چی؟ رضایت نداشته باشد، کراهت داشته باشد. این استیلا در حقیقت فعلی است از انسان صادر می شود که این از مقوله، از مقولات است. ولیکن این استیلا مضاف است به چی؟ یا بگیم کراهت مولا مضاف است به این فعل. کراهت مالک که اضافه به فعل این شخص پیدا کرده است اسمش قصب است، چون کراهت از کیفیات نفسانیه ذات و اضافه است. کراهت از چی؟ کما این که میل که اراده هست، میگه میل به چی؟ میل مطلق قبلا گفتی معنا نداره. شوق مطلق، شوق همیشه مشتاقون الیه خاص میخواد. کراهت مطلقا معنا نداره، کراهت مکرون الیه خاص لازم دارد. اینم حقیقت قصد. پس درباره قصد ما این حرف رو میزنیم، دقت فرمودین؟ حالا بحث صلات و قصد و اجتماع این دو اصلا ربطی به مسئله اصالت وجود و اصالت ماهیت نخواهد داشت که صاحب فصول اون توهم رو بکنن، کما اینکه ربطی به مسئله این دو مسئله ندارد که صاحب کفایه در مقام دفع در صدد این بر بیاد که بله ما چون وجود واحد داریم ماهیت واحده باید داشته باشد و در اینجا این دو تا عنوان قصد و صلات رو به عنوان دو ماهیت نمیدانیم. اینا اجنبی است، این حرفا رو نمیشود ما در اینجا بگیم. تا اینجا مطلب تمام است. پس بنابراین از این اموری که صاحب کفایه خواستند اثبات بکنن قول به امتناع اجتماع امر و نهی را، ما نمیتوانیم از این طریق این نتیجه را بگیریم. به مناسبت این اشکالی را در اینجا بیان کردن و اون اشکال مربوط به این فرمایش اخیر مرحوم شیخ است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شیخ فرمودند که ماهیت قصبم ابتداءً بله اشکالی است که مرحوم عاشق تحت عنوان ربما یتخیل بیان فرمودن. ما گفتیم راجع به ماهیت قصبم از ماهیات حقیقیه مقولیه نیست. عنوان قصبم گفتیم از عناوین انتزاعیه است. عنوان انتزاعی خود اون عنوان به ما هو عنوانون داخل در مقوله نخواهد بود. از استیلاء بر مال غیری که مال کراهت دارد انتزاع می شود عنوان غصب. این در ابتداء گفت. در مقابل ممکن است لغائلن یا لمتخیلن ان یتخیل، به این که آقا ما درباره صلات قبول داریم فرمایش شما را، ولی نسبت به غصب کلام شما را قبول نمی کنیم. چرا؟ چون غصب مطابق او از مقولات است، یا بگویید مطابق قصب قائم به مقولاتی است که مرکب شده از صلات از اونها. مثلا اون چیه؟ دقت بفرمایید، قصب کراهت مولاست نسبت به استیلاء غیر بر مال او. این کراهت مولا نسبت به استیلاء غیر بر مال او در مقولاتی که اسم صلات روی اونها گذاشته شده است بر اونها عارض شده از خارجن. چطور؟ برای خاطر اینکه اون قیامی که شخص دارد عرضیست از اعراض، این قیام استیلایی است که بر مال مالک واقع شده است، چون قیام در زمین فرض کنه زید بوده است که راضی هم نبود است که امر در زمین او بیستد. این قیام استیلایی است از زید بر مال عمر که لا یرزا به این استیلا آقای عمر. پس این کراهت مالک است که قوام این کراهت به استیلایی است که از مقوله به قیامی است که از مقوله فعل است. وضعم همینطور، جلوس و سایر حرکات و سکناتی که شخص در اونجا دارد، اگر حتی همون تکلم او هم در اون مقدار از فضا که عرفاً در دائره به اصطلاح متملکات آقای زید هست او را هم یک نوع سلطه بدانیم، این هم به هر حال می شود از چیزایی که به عنوان موضوع برای اون استیلا واقع شده است. علی حال غصب عنوانی است که این عنوان متقوم است به اعراضی که از مجموعه اون اعراض به عنوان صلات ما اسم میبریم. اگر ما در صلات قبول بکنیم که خارج است از مقولات، درباره قصب این را قبول نمی کنیم که خارج باشد از مقولات. بعد میفرمایند و مقولات چون تباین دارن با یکدیگر ماهیتن و وجودن، پس نمی شود صلات با قصد در یک جا جمع بشود. و قیام هم، حالا اینجا باز خود مستشکل متخیل می گوید، اگر بگویید این به اصطلاح استیلا که قصب است و قائم شده است به اون مقولاتی که مجموع اونها اسم صلات را دارد، این استیلا به منزله عرض است و اون مقولات می شود موضوع. عرض و موضوع عرض به یک وجود موجودند، این چنین بگوید. می فهمد خیر، قیام عرض به موضوع، این قیام گرچه در خارج این قیام وجود دارد و عرض بلا موضوع نیست، ولی احتیاج عرض به موضوع و قیام عرض به موضوع مستلزم این نیست که وجود عرض و وجود موضوع هم یک وجود باشد. شاهد برای این است، این است که ما موضوع را بدون این عرض برای او وجودی قائلیم، کما اینکه موضوع با این عرض وجود آخری خواهد داشت. مثلا جدار ابیض با جدار غیر ابیض فرق دارد، پس معلوم شد که خارجاً وجود بیاض غیر از وجود اصل جدار هست. صحت و مرض، انسان مریض با انسان غیر مریض فرق دارد، پس معلوم شد وجود صحت، حالا ادا ملکه بگیرید، و عدم اون صحت، این در خارج صحت خودش وجودی دارد در خارج، ولیکن وجود عرضی یا که متقدم است به موضوع که بدن انسان باشد و ها کذا. پس بنابراین اگر عرض قائم به موضوع هست، این قیام به موضوع لازمش این است که پس وجودم در خارج مستقلا نداشته باشد و یک وجود داشته باشیم که هم وجود جوهر باشد هم وجود عرض. اگر بگیم یک وجود است، این معقول نیست، زیرا لازم میاد شیء واحد هم متقدم به موضوع باشد و هم متقدم به موضوع نباشد. چون جوهر است، وجود او لا فی موضوع باشد، و چون عرض است، وجود او فی موضوع باشد. شیء واحد هم وجود لا فی موضوع داشته باشد هم وجود فی موضوع داشته باشد معقول نیست. دقت فرمودین؟ پس بنابراین اگر ما بگوییم که به اصطلاح قصد قائم است به مجموعه مقولاتی که صلات اسم است برای اونها، قیام العرضی به موضوعه، این قیام عرض به نحوه قیام عرض به موضوع لا یقتضی این که اینها در خارج یک شیء باشند، پس تعدد اینها رو ما لا بد من هستیم و چاره جز این که بپذیریم که این امور که موضوع برای قصب شده اند شیءون یا اشیاءون و قصب شیءون آخر، کما اینکه موضوع عرض شیءون و عرض قائم به او شیءون آخر. تعدد رو اگر قبول کردیم، پس بنابراین حرف صاحب فصول درست می شود و قائل به جواز اجتماع باید بشویم بناءً علی هذا. این اساس تخیل، که این تخیل ناظر است به فرمایش دوم مرحوم شیخ که ایشان ادعا کردن قصب مانند صلات خارج است از مقولات. این متخیل ادعا می کند که قصب داخل است در مقولات و از قبیل اعراض هست در خارج نسبت به اون مقولاتی که صلات اعتباراً اسم شده است برای مجموعه اونها. این حاصل تخیل. این تخیل را مرحوم عاشق دفع می‌فرمایند به سه جواب. اولاً می‌فرمایند اضافه‌ای که کراهت مولا به تصرف خارجی دارد، این اضافه بالعرض است، نظیر اضافه علم به معلوم خارجن، چون علم اضافه‌ای دارد به معلوم، ولیکن اضافه علم حقیقتاً به معلوم به ذات است یا به معلوم بالعرض؟ به معلوم به ذات. چرا؟ برای خاطر این که اون چیزی که اولا و به ذات و بلا واسطه معلوم شما واقع می شود، همون صورت معلومه هست که در نفس شماست، که او تطابق دارد با معلوم خارجی که مثلا زید باشد. شما میگید علم به وجود زید دارم، یعنی چی؟ یعنی صورتی از وجود زید در نفس شما هست که اون صورت منطبق می شود، تطابق دارد با وجود خارجی زید. وجود خارجی زید معلوم است بالغرض به واسطه اون صورت، و اولا و به ذات اون صورت ذهنیه معلوم است. در اینجا هم همینطور، اولا و به ذات اون چیزی مکروه مولاست که در افق نفس مولا تصور شده است و اون تصور استیلاء غیب بر مال او. این متصور مولا که در افق نفس مولا هست تطابق دارد با استیلاء زید بر مال او. بعد گفته می شود که این سلطه زید بر مال او مکروه مولاست، ولی مکروهیت او بالعرض است، چون اونی که اولا مکروه واقع شده که چرا؟ چون اراده و کراهت از افق نفس خارج نمی شود. این در همون دائره وجود نفس است. کراهت مولا اولا تعلق گرفته است به اون چیزی که مکروه است بلا واسطه، و اون عبارت است از سلطه غیر بر مال او در عالم مفهوم. بعد مصادیقی دارد این سلطه غیر بر مال او، یکیش سلطه زید است بر مال او. پس بنابراین این کلام شما که گفتید اراده کراهت مولا نسبت به تسلط غیر بر مال او و تصرف غیر در مال او خارجن، این مکروه بالعرض است نه مکروه بالذات. پس اضافه‌ای که قصد به اون مقولات پیدا می کند مکروه بالعرض اضافه به اصطلاح متقدم است به اون مقولاتی که صلات اسم شده برای اونها، نه مکروه بالذات. مکروه بالعرض متقوم است به اون مقولاتی که صلات اسم است برای اونها، و اون عبارت است از سلطه استیلاء خارجی زید بر مال غیر، که این سلطه خارجی او قوامش به اون مقولاتی است که مجموعه‌ها اسمش گذاشتیم صلات. اما مکروه بالذات متقوم به او نیست، مکروه بالذات متقوم به نفس خود مولاست که تصور کرده است. دقت کردیم؟ هذا اولا. پس این تقوم قصد به مقولاتی که صلات اسم برای اونها قرار داده شده است نسبت به مکروه بالعرض است نه مکروه بالذات. و قصد مکروه بالذات عبارت است از اراده مولا نسبت به کراهت مولا از تصرف غیر نسبت به مال او، که این فقط در افق نفس است. اولا به تبع او مصادیقی دارد که در خارج پیدا می شود، که مصادیق او خارجن مکروه بالعرض هم. پس این که شما گفتید خود قصد که اون مکروه بالذات هست، او متقدم است به مجموعه مقولاتی که اصلات اسم برای اون شده است، این کلام درست نیست. مکروه بالعرض متقدم اوست. این اشکال اول است، ولیکن این اشکال اول خیلی چون مشکلی را ایجاد نمی کند. مکروه بالعرض این همونی که در خارج استیلایی که واقع شده است، اون استیلای زید بر مال دیگران در خارج، این مکروه بالعرض است. اولا اون چیزی مکروه است که در افق اراده قرار دارد، چون نمی شود. ببینید اگر اصلا کسی سلطه پیدا نکند بر مال خیر، آیا این کراهت دارد بر قصب یا از قصب کراهت دارد یا ندارد؟ نه، مولا کراهت دارد قصبه. چرا دیگه؟ مولا و اصلا ولو اینکه قاصبی در عالم نباشد، مولا از اینکه کسی بخواد مال او رو ببرد، ما مثال واضح‌تر بزنیم، آقا از دزدیدن مال شخص انسان بدش میاد یا نمیاد؟ حالا میخواد دزدی در عالم باشد یا نباشد، یا دزد باشد مال او رو بدزدد یا ندزدد، در همه صور او بدش میاد. از چی بدش میاد؟ بعد مطلق معنا ندارد، باید از یک چیزی بدش بیاد. از چی بدش میاد؟ از دزدیدن مالش. اون چیزی که مکروه اوست که عبارت از دزدیدن مال، دزدیدن مالی که در افق نفس هست، او مکروه اوست، ولذا کراهت چلانده هست. بعد این مصداق پیدا میکند، مصداق اینه که آقای مثلا زید دزد بیاد بدزدد مال او را. این حرف ما. اونی که متقدم است، حالا دقت کنید، اونی که متقدم است به مجموعه مقولاتی که صلات اسم شده برای اونها، آیا دزدیدن خارجی است یا این دزدیدنی که در افق نفس است؟ در افق نفس که متقدم به خود مولا هست، این در خارج نمیاد. اونی که متقدم به مقولاتی است که صلات اسم اونها شده است، اون عبارت است از اون سرقت خارجیه. دقت فرمودین؟ هاذا اولا. پس این که شما ادعا کردید متخیل ادعا کرده است که قصد از مقولات است و متقدم است به اون مقولاتی که اونها مجموعه اونها مسمی به اسم صلاتند. این حق بی اساس خواهد بود. ثانیا مقوله اضافه را ادعی از حقایق عینیه ندانستند، گفتن این مقوله اضافه در حقیقت از داخل در اعتباریات است. این حرف شما کلیت بنابراین نخواهد داشت. طبق مبنای کسانی که مقوله اضافه را از حقایق خارجی میدانن خوبه، ولی اونایی که این رو خارج از مقوله میدانن طبق کلام اونها این فرمایش درست نیست. این ثانیاً. این اشکال دوم در حقیقت اشکالش این است که کلام شما جامعیت ندارد، علا جمیع المبانی نیست. طبق مبنای کسانی که اضافه را از مقولات میدانن قبول است و الا فلا. اشکال سومی هم به این بیان کردن که فردا عرض میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. بحث امروز قدیم دقیق